سخنرانی استاد پناهیان با موضوع گوهر مرکزی تربیت در دوران دبستان، تهران، مجتمع امام صادق، سال 96، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خوشحالم که در جمع شما اولیاء محترم دانش آموزان هستم که به بحثی اساسی درباره مسائل تربیتی به معنای اعم کلمه برای دانش آموزان این مقطع حساس از دوران تعلیم و تربیت بپردازیم. به ویژه مادران محترمی که در جلسه حضور دارند و طبیعتاً مستحضر هستند که نقش مهمتری در تأثیرگذاری تربیتی دارند، حضورشون بسیار مغتنم هست در این گفتگو، بلخص در مدرسه و یا مجتمع امام صادق علیه السلام که عزم جدی دارن برای تحریزی یک نظام تعلیم و تربیتی که هم در اسلام بسیار عمیق بهش پرداخته شده، هم در کشورهای غربی اخیراً خیلی جدی به این موضوع و به این روش دینی که ما ازش داریم صحبت میکنیم رسیدن. منتها مدرسه امام صادق علیه السلام یا هر مجتمع آموزشی دیگه‌ای نمیتونه بدون کمک پدر و مادر به کار تعلیم و تربیت اقدام بکنه. طبیعی است همه شما مستحضر هستید، اصل کار تعلیم و تربیت تو خونه انجام میگیره و از تلویزیون گرفته تا محیط اجتماعی رفقا تا مدرسه اثر بسیار کمتری در تربیت فرزند دارن نسبت به پدر و مادر. پدر و مادر هم با دو سه تا عملیات ویژه ولی بسیار ساده عالی ترین نقش تربیتی رو رو بچه ها میتونن باقی بگذارن که امروز در این باره ما با هم صحبت خواهیم کرد. حالا درباره تربیت که ما صحبت میکنیم اصلا مقصودمون تربیت دینی و معنوی و اخلاقی نیست، بلکه از تربیت که صحبت میکنیم تعلیم رو هم در بر میگیره، بلکه همه ابعاد شخصیتی دانش آموز و فرزندمون رو باید مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم برای تربیت. وقتی میگیم تربیت، شخصیت بچه رو داریم هدف قرار میدیم، طرز تفکر او، طرز تحصیل علم، طرز زندگی علمی تا برسه به خلاقیت، تا برسه به بسیاری از فعالیت هایی که میتونیم در آینده اسمشو بگذاریم فعالیت های پژوهشی، همه اونها رو در بر میگیره. لذا کلمه تربیت گفته میشه، کسی ذهنش منصرف نشه به این که ما میخواییم بچه رو مذهبی بار بیاریم، یا وقتی کلمه تربیت گفته میشه کسی ذهنش منصرف نشه به این که ما میخواییم از نظر اخلاقی بچه رو تربیت کنیم و اون معلم ریاضیه که از نظر ذهن ریاضی میخواد بچه رو تربیت بکنه. نه، تربیت که میگیم همه ابعاد شخصیتی بچه رو در بر میگیره. علاقه به درس خوندن، روش درس خوندن و آنچه که در نهایت به عنوان خلاقیت که خیلی برای ما اهمیت داره باید بهش برسیم. یه مقدار مقدمتا اجازه بدید درباره اهمیت تربیت صحبت بکنیم. اولیاء محترم خانه و مدرسه توجه دارن بچه‌ها تو در دوران ابتدایی کمترین مشکل رو دارن، اصلا دوست دارن حرف پدر مادر رو گوش کنن، دوست دارن خودشون رو پیش معلم‌ها عزیز کنن و معلم میگه بریم نماز جماعت مثلا، اونا میگن باشه بریم، دوست دارن خودشون رو عزیز کنن. پسرها با اینکه این مقدار پا به سن بگذارن کم کم دچار تمرد میشن، علاقه دارن سرکشی بکنن، ولی تو این سن باز دوست دارن خودشون رو برای مادرشون لوس کنن و مادرشون تشویق میکنه میتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. اولین نکته‌ای که در مقدمه میخوام عرض کنم به عنوان حساسیت امر تعلیم و تربیت اینه: پدر مادرها نباید فریب همراهی بچه هاشون رو در مقطع ابتدایی بخورن. پدر و مادر نباید فریب درس خوندن بچه هاشون رو تو مقطع ابتدایی بخورن. بچه ها این انگیزهایی که دارن به مرور از دست میدن. تقریبا 90% درس خوندن بچه ها تو مقطع ابتدایی در مقطع بالاتر از درس دست میره. اگرم از دست نره و نمره خوبی بگیرن، اولا که چه بسا علامت ضعف شخصیتیشون باشه که درس میخونن. هر درس خوندنی برای ما مطلوب نیست. ثانیاً اکثر درس خونها هم چی میشن؟ هیچی نمیشن. شما در نهایت میبینید یه دکتر مهندس کم تأثیر در جامعه، کم تأثیر تو عرصه علم. این در حالیه که اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزای ما میتونن دانشمند بشن. این حساسیت تربیت چقدر بالاست، خصوصا تو این مقطع سنی. ما باید دقت کنیم بچه هامون رو تو ابتدایی چجوری تربیت میکنیم. دقت ما وقتی حساسیتش میره بالا که همراهی بچه ها رو میبینیم ولی در واقع بچه ها زاویه گرفتن و دارن جدا میشن. از راهنمای دبیرستان جدا شدنشون رو مشاهده میکنیم و الا اینا از دبستان شروع کرده بودن به جدا شدن، متوجه نبودیم. ما خدمت اولیاء محترم مدرسه گفتگوهایی داشتیم. اونجا یا گفتیم یا بالاخره خودشون بهتر از ما میدونن یا دوستان به ما متذکر شدن این مسئله رو، که به هیچ وجه نباید مدرسه فریب درس خوندن بچه ها رو بخوره. مدرسه نباید فریب این که بچه میاد صف اول نماز جماعت حتی وای میسته بخوره. ما باید انگیزه های بچه ها رو بشناسیم. برای چی این کار رو کرده؟ اگر یه بچه کم بوده محبت داره و داره جذب معلم میشه به خاطر کم بوده محبت، ولی فرایند تربیت شخصیت او درست اتفاق نیفتاده، معلم ها باید جلوی این بچه رو بگیرن. میگن تو چرا حرف ما رو اینقدر گوش میکنی؟ گوش نکن، ببینن انگیزش چی از این حرف گوش کردن. اگه انگیزش اینه که عزیز بکنه خودشو، بهش بگن بابا تو عزیز هستی، تموم شد، راحت باش، حالا خودتو بیرون بریز ببینیم چه مشکلاتی پشت پرده گرایش های تو هست، اونا رو حلش کنیم. پدر و مادر هم همینطور، اگر ببینن بچه داره همراهی میکنه، بدونید همراهی بچه در فرصت 7 سال اول طبیعیه. این علامت این نیست که بچه شما الان بچه خوبیه. این علامت این نیست که بچه شما فرایند تربیت و پرورش شخصیتش به خوبی داره شکل میگیره. پس من از کجا بفهمم بچه‌مو دارم خوب تربیت میکنم یا نه؟ مدرسه از کجا متوجه بشه که بچه رو داره خوب تربیت میکنه یا نه؟ خب در این باره باید صحبت کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که پدر مادرها خیلی از اوقات و مدارس و مسئولان فرهنگی جامعه دوران حساس تربیتی رو دوران دبیرستان میدونن. اکثرا میخوان یه کار اساسی فرهنگی بکنن، یه دبیرستان میزنن. کاملا غلط هست. شما باید حساس ترین دوران تعلیم تربیت رو تو 7 سال اول بدونید، به حدی که دبیرستان دیگه از بچه امتحانم نگرفتی، دبیرستان دیگه فشار و حضور و غیابم نبود، بچه شما خودش درس بخونه. امتحان پایان ترم یا امتحان کنکورم نبود، خودش درس بخونه. اگر در دوران دبیرستان بچه به راحتی درس نخونه، یعنی ما در دوران دبستان موفق نبودیم در تربیت شخصیت علمی بچه‌مون که ربط داره به دیگر ابعاد شخصیتی بچه. ربط پیدا میکنه با مفهومی که به نام تقوا ما البته شنیدیم اسمشو زیاد ولی دقیق نشناختیمش. تقوا یعنی خودش انگیزه داشته باشه برای کاراش و در بالای سرش ناظر دائمی نیست و پاداش و جزاشو فعلا نمیخوان بدن. ما این آموزش پرورشمون با وضعیت ایدئال خیلی فاصله داره. اگه آموزش پرورش خوبی داشته باشیم باید بگن به بچه ها بگن ما در مقطع متوسطه 3 سال برای شما بحث تاریخ داریم. امتحانش کیه؟ پایان 3 سال. خب بچه ها نمیخونن درس. باید با چوب امتحان وادارشون کنیم به خوندن. خب این معلوم میکنه که ما روش تربیتمون غلطه. بچه وقتی اومد امتحان داد خود به خود خود اون فشار امتحان و بعد برداشته شدن فشار امتحان موجب میشه هر چی تو ذهنش بوده پاک بشه. از خود شما که اینجا نشستید و معمولا افراد تحصیل کرده ای هستید میپرسم که کدوم یکی از اون معلومات که امتحانش رو دادید تو ذهنتون باقی مونده؟ ممکنه کسی استثنان خوش حافظه باشه، دلیل نمیشه که اون روش آموزش درسته، اون روش آموزش غلطه، چون اکثر کسانی که درس میخونن بعد چیزی تو حافظه شون نمیمونه. از تاریخ مغولها میپرسیم یه چیزایی یادم هست، از جغرافیایی میپرسیم، جغرافیا میپرسی، آب و هوا یه چیزایی یادم هست، زبان یه چیزایی یادم هست. و میبینید سالها عربی میخونن، انگلیسی میخونن، دیپلم میگیرن، هیچ کدوم نمیتونن به این دو زبان یک صفحه متن بنویسن، یک صفحه متن ترجمه کنن یا حرف بزنن. ما مفتضح بودن نظام آموزش پرورش رو در کشورمون میبینیم، صدامون در نمیاد. این یعنی افتضاح. در حالی که اگه یک کسی نصف این ساعتی که زبان انگلیسی یا زبان عربی تو مدرسه میخونه بره تو این آموزشگاه ها درس بخونه، نصف زمانش رو خیلی مسلط میشه. چرا؟ چرا ما بعد تعلیم و تربیت انجام میدیم تو مدرسه، بعد میخواییم با مسجد جبران کنیم، بعد میخواییم با کانون فرهنگی جبران کنیم، بعد میخواییم با 4 تا زحمت دیگه جبران کنیم؟ خب این فرصت الهی رایگان در اختیار ما. پس نکته بعدی این بود که حساس‌ترین دوران تعلیم و تربیت وقت دبیرستان نیست که اوج درگیری پدر مادرها با بچه هاست یا اوج فشاری که رو بچه ها میارن که بتونن اونا رو کنترل بکنن. اصلا درگیری و فشار در اون مقطع سنی به قول امام صادق علیه السلام علامت این که تو 7 سال اول تربیت یعنی دوران دبستان ما خوب کار نکردیم. نکات فراوان دیگری هم هست که الان بخوایم با هم گفتگو کنیم، ولی از مقدمه میخوام فاصله بگیرم به راهکار بپردازیم و گوهر مرکزی تعلیم و تربیت کودک در دوران دبستان رو با همسرش صحبت بکنیم. اجازه بدید یه نکته نهایی دیگه بگم. آمار طلاق در جامعه زیاده. برای چی؟ برای اینکه در دوران دبستان ما خوب به تعلیم و تربیت نمیپردازیم. فضای باز اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی بالاخره الان هست و اندروید تونسته خیلی از اطلاعات نابجا رو به بچه‌های ما بده. آلودگی در این زمینه خیلی فراوانه. برای چی؟ برای اینکه در دوران دبستان ما کار تعلیم تربیت رو خوب انجام ندادیم. خوب انجام بدیم در دوران دبستان ما دیگه نگرانی تو اون بخش‌ها نداریم. خیلی از آثار تربیتی دوران دبستان رو شما باید تو دانشگاه و بعد از دانشگاه چیکار کنید؟ برید بسنجید. از یک کشوری پرسیدن، حالا نام کشور رو نمیبرم، که چرا پرونده‌های قوه قضاییه شما به شدت پایینه. گفتن ما به طور مشخص طرح داریم و در دوران دبستان یه آموزش مخصوصی داریم درباره اینکه زندان بده. زندان خیلی جای منفوریه. و بچه‌ها از دبستان وقتی یاد می‌گیرن زندان خیلی جای منفوریه، سعی می‌کنن رفتار خودشون رو مراقبت بکنن و خطایی نکنن که منجر به زندان بشه. ما هر چی در جامعهمون می‌خوان، جلوی رشوه‌گیری رو می‌خوایم بگیریم، خب ما تو دبستان تمرین کنیم. بازی‌های بچه‌های ما تو دوران دبستان همین برن حیات توپ بزنن، این فرصت بازی اینو از دست بدیم؟ چرا؟ ما تو بازی عالی‌ترین آموزش‌ها رو میتونیم به بچه‌ها بدیم و بچه‌ها با بازی طرز زندگی کردن رو یاد می‌گیرن. خب بنده شما شاید بدونید، خب منبر میرم دیگه، طبیعتاً هزاران نفرم استقبال میکنن، گوش میدن. مثلا 5 سال پیش بنده یه منبری رفتم، یه سلسله جلساتی فرض بفرمایید، هزاران نفر بعد از 5 سال هنوز دارن دانلود میکنن، اونو برای دیگران نقل میکنن، دوره‌های آموزشی مفصل میگذارن. و ما چی گفتیم تو اونجا؟ چرا باید یه سخنرانی اینقدر جذابیت داشته باشه؟ مال نقص نظام آموزش پرورشه. بابا ما که اونجا حرف اساسی زدیم. خب هر اگه حرف اساسی هست این تو دبستان به همه یاد بدن. علامت ورشکستگی نظام تعلیم و تربیت ماست که بنده برم بالا منبر یه حرفی بزنم مردم میگن چقدر مهم. خب این مهمه که اونجا باید حل میشد. اصلا ما نباید حرف مهم و جدید داشته باشیم. چی میخواییم بگیم؟ جوونه میاد میگه چقدر مهم، چقدر کلیدی. مگه این کلیدیه؟ سخنرانی باید حکم موعظه و یادآوری داشته باشه که آقا اون حرفایی که ما بلدیم بیا خوشگل بگو صفا کنیم. ولی به شدت سخنرانی های خوب جنبه آموزشی دارن. چرا باید اینجور باشه؟ برای اینکه دو تا چهار تای جدول ضرب ابتداییات آموزش و پرورش شخصیت یک انسان تو آموزش پرورش انتقال پیدا نکرده. بنده الان چرا اینجا خدمت شما هستم؟ حالا دیگه مقدمه عرایض خودم رو جمع کنم. برای اینکه معتقدم یک مدرسه خوب اگر هفته 7 روز برای دانش آموزا جلسه داره، لااقل ماهی یک بار و اوائلش برای اینکه فرهنگ سازی بشه هفته یک بار برای پدر مادرها باید جلسه داشته باشه. و اصلا آموزش پرورش متکفل مشاوره دادن به پدر مادرهای محترمه. و اگر در نظام آموزشی مدرسه ببینیم معاون آموزشی، معاون تربیتی هر چند تا معاونت داره، خب مسئول مشاوره دادن به اولیاء محترم مدرسه، یه پست باشه در مدرسه. مدرسه‌ای که تعداد زیادی از اولیاء محترم رو داره تو این پست چند نفر داشته باشه؟ ارزشش خیلی بالاتر از بالا بردن تعداد معلمه. به خدا خیلی خنده‌داره تو نظام آموزش پرورش ما نیست، این مسئله نیست. بله معلمای محترم جلو اون مشاورا رو هم دارن میکشن، بالاخره یه مشورتی میدن، یه گفتگویی صورت میگیره. ولی پرداختن به پدر و مادر خیلی بیشتر مشق پدر و مادر رو خط بزنن. خب خانم این هفته، آقا این هفته شما با بچه‌تون چجوری کار کردید؟ اینجوری. نه من اینجوری گفته بودم، شما با یه کمی تغییر به بچه‌ت گفتید. میدونی مشق معلم و پدر، ببخشید معلم میگم، معلم خونه رو در واقع مادر رو خط بزنه، یعنی املا رو تصحیح کنه، کار این مادر رو انجام بده. و خب مادر تربیتی که برای بچه میکنه آثاری داره که نگو و نپرس. این از مقدمه عرایض من درباره اهمیت کار تعلیم و تربیت تو 7 سال اول و اساساً اهمیت کار تعلیم و تربیت چند نکته‌ای که ممکن ازش غفلت بشه عرض کردم. خب حالا بریم سراغ تربیت در 7 سال اول. 7 سال اول آموزش که از 7 سالگی شروع میشه، در واقع دوران دبستان. شما میدونید امام صادق علیه السلام تقسیم میکنه دوران تربیت رو به 3 دوره. دوره اول 7 سال اول زندگی است که در اون دوره به بچه محبت میشه، به بچه میدان داده میشه، بچه سلطانه، اربابه، پدر مادر مثل عبد باش برخورد میکنن. دوره دوم دوره تربیت بچه به معنای ادب کردن و آموزش دادن طرز عبودیته. بچه باید عبد باشه نسبت به مولا، عبد باشه نسبت به پدر و مادر که به او فرمان میدن. دوره سوم از 14 سالگی به بعد دوره ایست که پدر و مادر به بچه مشورت میدن. یعنی باید دیگه قید سربازی، بندگی، قید فشار و بند رو از روی بچه بردارن، رو پای خودش بیسته، بهش مشورت بدن. نظرت چیه؟ درسته؟ من پسرم توی دبیرستان بود و توی مدرسه صدا زدن منو که شما بیاید در مورد درس پسرتون میخواییم صحبت کنیم. رفتم اونجا، گفتن که خب ما وقتی رفتیم، حالا تصادفاً من پسرمون دلش تنگ شده بود برای ما، یه دیدبوسی هم کردیم با هم، معلوم شد که ما رابطه عاطفیمون خوبه دیگه. برای اولیاء محترم مدرسه معلوم شد که ما خوبه وضعمون. بعد گفتن که خب در مورد درس پسرتون، گفتم بله بفرمایید. گفتن ایشون حفظیاتش یه مقدار ضعیفه، ریاضیاتش خوبه، یه کمی کار کنید در این باره. حالا خودش هم بود. گفتم خب چرا به من میگید، به خودش بگید. من اتفاقا یه راههایی رو بلدم که بچه‌ها بتونن حفظیاتشون رو تقویت کنن. گفتن خب شما پدرشون هستی؟ گفتم بله من پدرشون هستم، ولی صاحبشون که نیستم که. اگه خواست من وقت میگذارم براش. حالا جور خودشم بود، وقت بگیره از من، منم کلاس میذارم طبیعتم براش. چند هفته بود پسرم پیگیری کرد. این چیزی که اونجا گفتی به من بگو. گفتم حالا باش. بعد گفت شما چرا اینقدر بی تفاوت برخورد میکنید در تو درس بچه‌ش؟ گفتم این بی تفاوت نیست، این الان یه آدم مستقلیه، اگه میخواد بدبخت بشه بشه، من کاری براش نمیتونم بکنم. اگه میخواد آدم بشه بشه. من اگه هنر داشتم تو اون 7 سال اول باید هر کاری میتونستم بکنم. گفتم ببینم هم رابطه عاطفیتون خوبه، همون مشاور مدرسه گفت یا معلمشون بود، نمیدونم مسئول پایشون بود. هم میگی به من چه؟ میگم بله خب ما با هم رفیقیم. درسته؟ یا اون یکی پسر ما، من نمیخوام رفتار خودم الگو قرار بدم و ما اصلا به زندگی نرسیدیم و نقصای زیادی داریم، ولی میخوام میگم یه مقداری این حرفا رو از قدیم اجرا میکردیم، یه مقداری هم نتیجه گرفتیم. حالا هر جا نتیجه نگرفتیم بالاخره ما آدم حسابی که نیستیم، باشیم هم ممکنه بچه‌مون خراب بشه و نمیتونیم خودمون رو حلق آویز کنیم که. بچه از دیگه آدم مستقلیه. فرمود از 14 سالگی به بعد تو دیگه کاری با اون نداشته باش، اون برای خودش کسی شده، خدایی داره، حساب کتابی داره. ما میگیم نه، من پدرشو در میارم، باید خوب بشه. آقا شما که نمیتونی، لست علیهم مسیطر، پیغمبرش فرمود تو بر اونا سیطره نداری. مادرشون زنگ زدن بچه ما توی قرآن تو منطقه اول شده. گفتم ای مگه قرآنم بلده بخونه بچه ما؟ گفتم بابا اصلا میگیم تو منطقه مدرسه که اول شده بوده. خبر دادن اینا، بعد از مدرسه گفتن تشویقی بکنن. تشویق نداریم، مثلا خبر نداشتم این قرآن میخونه. گفت حاج آقا تشویق کنید بچه رو. گفتم خب این روش غلطیه، یعنی چی تشویق کنید؟ ما هم تنبیه نمی کنیم هم تشویق نمی کنیم، یعنی خیلی سطح تشویق و تنبیه رو میاریم پایین، ولی خب همیشه رفیقیم با هم. بعضی ها خیلی نامردانه محبت رو کپونی میکنن. من وقتی به تو محبت میکنم که این کارو بکنی، آیا این نظر تربیتی درسته؟ نه، روش تربیتی نیست. یه بار توی همایش قرآنی شرکت کرده بودیم، فینالش بود، یعنی مرحله آخرش بود، تو مشهد دانش آموزم بودن یا جوان بودن، بسیج یا کجا تشکیل داده بود نمیدونم، اینا میخواستن مسابقه بگذارن و گفتن شما سخنان اول. آقا بد کسی رو دعوت کرده بودن، رفتم اونجا گفتم اگه دیدی رفیقت داره میبازه، یکی دو تا آیه غلط بخون بذار رفیقت ببره. آدم قرآن برای جایزه نمیخونه. دیگه بحث جدی شد، بعضیا اشک میریختن، کاغذ به من میدادن، حالا حاج آقا نمیخواد اینا رو اینجا بگی، حالا اینجا جلسه رو بذار جدی بگیریم. خیلی به هم زدیم جلسه رو. آخه چرا ما این کارو میکنیم؟ وقت میدونید با تشویق تنبیه بریم جلو، کیا برای تشویق کار خوب میکنن؟ آدمای ضعیف. بعد میبینی هرچی بی ارزه است جمع شده دور کارهای خوب. آها، من بچه های شما اگه شر باشن بیشتر بهشون علاقه من میشه. البته من نیستم تو محیط مدرسه، ولی اگه معلمی میکردن بچه های شر شما رو بیشتر باهاشون ارتباط خوشم میومد ازشون. البته تو روایت هم هست، کودک در کودکی، البته مال قبل از 7 ساله، شر باشه علامت اینه که بزرگ بشه آدم خوب و قوی میشه. خدا بدش میاد یک کسی در اثر ضعف نفس چیکار کنه؟ گناه نکنه. امام رضا علیه السلام فرمود اگه دیدی کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید آدم ضعیفیه. ولی خیلی از پدر مادرها میگن نه، ببین دست از پا خطا نکنه، بره هم بود اشکال نداره. نه دیگه، بره که دیگه ارزش نداره. میگی بره میگه گاز نگیره پاچه کسی رو، لگد نزنه، شاخ نزنه، ببعی هم بود اشکال نداره. نه پدر مادرای محترم، دنبال همچی بچه‌ای نباشید. بذارید بچه‌هاتون قوی باشن و گناه نکنن. خب 7 سال اول 7 سالیه که بچه رو باید چیکار کنید؟ محبت کنید، حتی حرفشو گوش بدید، نشون بدید. تو 7 سال اول الان چند نفر اینجا 7 سال اول بچه دارن؟ خب ماشاءالله میتونیم در این باره هم الان 2 ساعت حرف بزنیم دیگه. نشون بدید حرفشو گوش میکنید، بهش میگید چشم. اون زمان زمان یاد دادن چشم گفتن به بچه نیست، بذارید حس کنه سلطانه. بعضی وقتا پدر مادرها به بچه محبت نمی کنن تو 7 سال اول، غلطه. بعضی وقتا محبت میکنن حرفشو گوش نمیدن، غلطه. باید ببینه که شما حرفشو گوش میکنه. خب اگه کارد آشپزخونه رو برداشت میخواست باش بازی کنه چی؟ فریبش بدید، ازش بگیرید. ولی من قهرم با هاتو میدم لولو بخوره و به ترسونیدش و حرفشو گوش نکنید نباشه. بچه ها رو اگر دیدید خیلی شر بازی در میارن اذیت بشید، تحملشون کنید، ولی بگذارید 7 سال اول احساس کنه سلطانه، احساس کنه اربابه. نترسید، بعداً مطیع و منقاد شما خواهد شد. اصلا تغییر پیدا میکنه بچه. نگید از الان داره به من فرمان میده، این پس فردا من نمیتونم اینو جمعش کنم. نترسید، از 7 سالگی به بعد میشه عبد. در روانشناسی رشد پیاژه گفته شده که از حدود 7 سال به بعد بچه یه دفعه حس اطاعت کردن پیدا میکنه و دوست داره بهش دستور بدید. حالا تو 7 سال دوم میرسیم، در این باره صحبت خواهیم کرد که موضوع بحث ماست. تو 7 سال اول گوش بدید حرفشو، بذارید بچه احساس بکنه مشکلی پیدا کردم به مامانم میگم و اون میگه چشم. حالا نتونست انجام بده، میاد به من توضیح میده، میگه من نتونستم. میدونید بچه البته تو 3 سالگی این حرفو از شما باور نمیکنه، فکر میکنه پدر مادر ابر قدرتن، هر کاری بخوان میتونن انجام بدن. لذا اون دوران سخت‌ترین دورانه برای اینکه شما حالیش کنید. من نمیتونم، این سقف بتونی خراب بشه رو عروسک بچه شما، میگه بردار مامان، بردار اون عروسکو بدی. بعد میگه چشم، بعد بری جلوش زور بزنی، نمیتونم. و اون تعجب میکنه، میگه چرا نمیتونی؟ بازم تو روانشناسی رشد پیاژه، رشد شناختی، میگه اصلا ذهن بچه اینجوریه. لذا شما باید خیلی آروم به او حالی کنی، من نمیتونم. این سخو باید جرثقیل بیاره، بهش حمله نکن، نمیتونم بچه، چه حرف زور میزنی.
اون شما رو ابرقدرت میدونه داره این حرفو میزنه، میگه سقفو بردار عروسک منو بده. ما در 7 سال اول خیلی باید مواظب روحیات بچه‌هامون باشیم. البته دنبال این هستیم که مهد کودک‌هایی بزنیم، نه برای مادرایی که میرن سر کار بچه‌شون رو بیارن بگذارن. حالا اونا هم ابی نداره، بالاخره چاره‌ای نیست، بعضیا میرن سر کار و میخوان کودکشون رو تو مهد کودک قرار بدن. نمیتونیم به همه بگیم سر کار نرو، بلکه حتی مادرهایی که بچه‌هاشون رو خودشون دارن تربیت میکنن با بچه‌هاشون بیان تو مهد کودک بازی کنن، خود مادرم باشه، حالا 1 ساعت هم رفت خریدشو انجام بده بیاد. مادر سرا مثلا بعضیا اسم گذاری کردن، چه اتفاقی بیفته؟ این مهد کودک ها یا مادر سرا ها به مادرها کمک کنن در تربیت فرزند پایین 7 سال، رفتار مادر با بچه رو ببینن و آموزش بدن. رفتار مادر با کودک رو از جهات مختلف نگاه بکنن و تکامل بدن اون رفتار رو. بازی هایی رو برای بچه ها طراحی کنن، بچه ها بازی کنن، تو اون بازی ها رشد پیدا کنن. محور چیه؟ محور اینه که بچه پایان 7 سال سیراب از محبت، مطمئن به محبت پدر مادر و لبریز از این که 7 سال پدر مادر حرفای منو گوش کردن، پشتیبان من هستن، حالا آماده میشه برای دور بعد. دور بعد چیه؟ سر 7 سالگی شما یه جشن ادب برای بچه بگیرید، نه جشن تکلیف، جشن ادب. خیلی کار خوبیه. این جشن ادب رو وقتی گرفتید، مدرسه ممکنه کمک کنه به شما، یه بسته هایی به شما بده، بگه که اینجوری جشن ادب بگیرید. بعد با کف و سود و کیک و شمع و اینا بگید خب، من بعدشون جوراب خودشو خودش میشوره. مثلا جمع‌آوری کمدش به عهده خودشه. در غذا پختن و در جمع‌آوری سفره کمک میکنه. بچه از 7 سالگی تا 14 سالگی باید عبد باشه مقابل مولا. مادرهای محترم، مادری تو این مقطع سنی زیادی به بچهش محبت کنه به بچهش خیانت کرده، مخصوصا پسر بچه. اگر مادرها دختر بچه هاشون رو بهشون محبت کنن، من زیاد منع نمی کنم. چرا؟ چون معمولا یک کمی کم هم محبت میکنن به دختراشون بعضی از مادرها، ولی حالا خصوصا پسرها محبت باید باشه، ولی رفتار منطقی برقرار میشه. یک کمی خونه میشه شبیه پادگان، چون دوره دوره ادبه. زیادم لازم نیست شما برای آیین نامه هایی که به بچه میدید در این مدت دلیل بیارید. ما برنامه‌مون اینه و بچه میگه چشم. اگر دیدید که بچه خیلی داره اذیت میشه، بدونید که یه اشکال جای دیگه است که من اونها رو هم بعضیاشو عرض میکنم. یا اشکال تو 7 سال اوله که بچه رو سیراب نکردیم از محبت و اطاعت. بچه الان با یک روح آتشناکی داره زندگی میکنه و میبینه شما اون زمان که میترسوندی، میچزوندیش، خوب محبت بهش نمیکردی، الان که دستور میدی خب بله به هم میریزه. ولی بچه در این دوران باید منضبط بشه. این منضبط شدن یه نوع سختگیری به همراه داره. این منضبط شدن برنامه میخواد. این منضبط شدن ادبیات خاص خودش رو میخواد. شما میتونید کنار این منضبط کردن بچه به بچه احترام بگذارید. پسر آقا اضافه کنید و جلوی دیگران او رو بهش احترام بگذارید. تا یک احترام توأم با منطق، یک احترامی که لوسش نمی کنید، یک احترامی که به این سادگی خطاش رو چشم‌پوشی نمی‌کنید و بچه بفهمه که با این مامان و بابا من دیگه نمیتونم یللی تللی بکنم و هر جوری دلم میخواد رفتار کنم. برای اینکه ما این کار رو بتونیم خوب انجام بدیم، پدر و مادر دو تا، که حالا من اگه بخوام تفکیک کنم باید بگم سه تا، ولی به طور دقیق دو تا ویژگی رو خیلی باید جلو چشم بچه‌ها رعایت کنن. یکی ادب رو، که نظم هم درشه. حالا شما میتونید ادب و نظم رو از هم جدا کنید. بچه پایین 7 سال شما نظم شما رو ندیدم ندید، اصلا اون نظم پذیر نیست خودش و شما باید در مقابلش منعطف باشید. نمیتونید گفت مامان بگی ببین الان من وقت مطالعه‌مه، برو کنار. این پایین 7 ساله. و بعد به کودک بزرگترتون حالی کنید که تفاوت تو با اون بچه اینه ها، این بچه است، تو آقایی، من با تو یه گونه دیگه ای رفتار میکنم، مادر نظم منو به هم نزن. پس چرا اون صدات میزنه جواب میدی؟ دوستان توجه دارن، نشون دادن تبعیض یکی از اصول تربیته. این غلطه که بگید ما تبعیض رو به هیچ وجه نباید نشون بدیم. نشون دادن تبعیض بین دختر و پسر، پدرها حتما باید نشون بدن. میوه آوردی، دخترت بزرگتر یا کوچیکتر؟ باشه دختره، باید اول میوه یه دونه به او بدی. دو تا محبت به دختر، یه دونه به پسر. باید پسر بفهمه، تبعیض رو متوجه بشه. یه تبعیضایی رو باید نشون داد. بچه ممکن تقاضای مساوات بکنه، ناراحت بشه. ابی نداره، ناراحتش عادت میکنه، برطرف میشه. باید بفهمه این چیزا رو. ما متاسفانه از بس در این دوران ابتدایی خوب رفقا تربیت نمیشن، رفقا یعنی مثلا جوونها، نوجوونها، مجبور شدیم توی مدرسه علمیه‌ای که زدیم اونجا یه تعهدنامه بگیریم که ما اگر رفتاری تبعیض آلود انجام دادیم کسی حق اعتراض نداره. یه نفر رو ممکنه با دو تا غیبت اخراج کنیم، یکی رو با 10 تا. شرایط آدم ها فرق میکنه. این چه وضع مسخره‌ایه که ما همیشه تقاضای مساوات داریم به جای عدالت؟ و این تشخیص با مسئولین مدرسه است و مجبور نیستن برای شما توضیح بدن. مساوات خیلی چیزا رو خراب میکنه. شما میدونید همین الان غذایی که شما میخورید برای نوزاد 6 ماهتون بذارید مریضش میکنه. و خیلی ها از شر تربیت خودشون رو میخوان با قوانین و مقررات حقوقی خلاص کنن. حالا من دیگه توضیح نمیدم مبانی نظری اینجور نگاه کردن به انسانها چیه. اولین جنگ جهانی بین هابیل و قابیل رخ داد و او تقاضای مساوات میکرد و این خیلی مهمه، یعنی این قصه اصلی حیات بشره. چرا اونو قبول کردی منو قبول نکردی؟ و همینه که هست. حالا شما بچه سن بزرگتر رو با سن کوچکتر میخوای مساوی بگیری؟ نه، بچه شما باید بفهمه تو دنیا هیچی مساوی نیست. منطقی برخورد کن. خب برگردیم، ادب و نظم رو خود پدر و مادر رعایت کنن. پدر و مادری که تو زندگی خودشون ادب و نظم رو رعایت نمی کنن، خب این یه مقدار سخته که این بچه 7 تا 14 سال رو مقید به ادب و نظم بکنن. یه مقدار زندگی سخت میشه، اشکال نداره، به عشق بچه هاتون میتونید این سختی رو تحمل کنید. گاهی افه نظم بیاید، افه برنامه بیاید. چهارشنبه چی یاد داشت کرده بودم برای غذا؟ ها نوبت این غذاست، درسته. بفهم یه حساب و کتابی داره این بچه 7 ساله شما، نیاز داره 7 تا 14 سال. همه چی منظمه. از مدرسه بچه میاد کیفشو پرت میکنه، برو عزیزم بیا بیا گشنت، بیا اینجا غذا بخور، من خودم کیفتو جمع میکنم. این دیگه هیچی دیگه، کلاشینکوفو گرفتی رگبار به بچه بستی و آبکشش کردی. یعنی چی این کیفشو باید بذاره سر جاش؟ و جزوات داخل کیف رو باید برداره بیرون بذاره، بعدن در میارم. نه همین الان در بیار، بس تو قفسه فردا ممکنه اینو نبری، اینو فردا میخوام ببرم، دوباره فردا برمیدارید سر جاش میگذارید. اصلا این جزء برنامه های اصلی خونه باشه. هر چی بچه رو تو این هفت سال وقت دارید. فشار اومد به ترتیب، هر چی بچه رو تو این 7 سال منظم کنی به نفع آینده بچه است. من میخوام تشبیه بکنم با اون حرف عوامانه که میگن پای بچه رو قنداق بکنیم بعدم پاش محکم میشه. من نمیدونم اون حرف درسته یا نه. بعضی از اطبای سنتی دفاع میکنن از این حرف، میگن چون وقتی قنداق بکنی هی عضلاتشو میگیره، هی میخواد تکون بخوره، و همین که عضلاتشو میگیره به ورزشه. میدونید که بهترین فیزیوتراپی اینه که پاشو نگه دارن این عضلاتشو، بعد میگه بذار بچه راحت باشه. وقتی میبینی که حالا من نمیخوام دفاع کنم از نظر فیزیولوژی آیا واقعا پای بچه رو ببندی تو قنداق بهتره یا آزاد بگذاری، حرفیست. ولی عوام قدیما میگفتن پاشو ببندی بهتره. من میخوام در مقام مثال از این موضوع استفاده کنم. ممکنه خود موضوعی که دارم تشبیه میکنم درست نباشه، کاری ندارم، ولی میگن محکم ببند تا محکم تر بشه. بچه باید تو این مدت نظم را یاد بگیره که جزئی از ادب. ادب یعنی چی؟ هر کاری رو با برنامه انجام بده، حرفش رو با برنامه انجام بده، اینجور کلمات رو اینجوری استفاده کن. یکی از بهترین مصادیق ادب، ادب نسبت به پدره که مادر باید یاد بده. یکی از بهترین و مهمترین مصادیق ادب، ادب نسبت به مادره که پدر باید یاد بده. حضرت امام وقتی بچه‌هاش کنار سفره نشسته بودن، مادر شروع می‌کرد سفره رو جمع کردن، صدا می‌زد بچه‌ها مادر، یعنی توصیه می‌کرد. مادرها پدر رو سلطان منزل برای کودک خصوصا تو این 7 سال تلقی کنن. بعضی وقتا پدرها از هوش و حواس درست حسابی برخوردار نیستن، یا مشغول کار بیرونن، اصلا نمیتونن نظری بدن، یا صاحب نظر نیستن. اصلا پدر ساده تر از مادر است. مادر تحصیل کرده اصلا پدر نمیدونه اینجا باید چیکار کرد. خب مادر پشت صحنه یه مشورت به بابا بده، بگه سر سفره این حرفو میزنیم، شما خیلی محکم اینو وایستا بگو. بعد به پسرش میگه خب اینو باید از بابا نظر بگیریم. مادرها خودتون مدیریت نکنید پسرها رو و دخترها رو، لطمه میزنید بهشون. شما باید مامان باشید. مستقیم نگو که چیکار میخوای بکنی، بذار من نظر بدم. بابات که نمیفهمه که، بیا اینجا من هیچ. یه رکن تربیت رو زدی داغون کردی، فشار گذاشتی رو خودت. الان دیگه نه بابا داره نه مامان داره. مامان اون موجود انعطاف پذیر، مامان باید مامان باشه. این که از دست داد، مادر رو که از دست داد، یه سلطان بانو پیدا کرده. پدرم از دست داد. بچه‌ای که یتیم بزرگ میشه به مراتب از نظر تربیتی سالمتره، از نظر روانی، از بچه‌ای که نه پدر داره نه مادر. کدوم بچه نه پدر داره نه مادر؟ اون بچه‌ای که پدر مادرش نقش پدر رو هم بازی میکنه. ماشاءالله گرگن بعضی از مادرها، بعضی از پدرها هم زرنگن، از زیرش در میرن، نمیخوان خودشون درگیر کنن. خودت بچه رو جمع کن دیگه، تنبل بازی در نیارن پدرها، در نرن، تو مسئولیتته. آخه من که نمیدونم که، این مادرش میدونه. مادرها امر و نهی ها رو بسیاریشو بندازید گردن پدرها، حرف آخر رو بذارید پدر بزنه. نمیفهمه پدر، ساده است، شما بهش یاد بدید، بذارید او بزنه، ما تعارف نداریم با هم. مامان باید نقش مامانی خودشو بازی کنه، بابا باید نقش بابایی خودشو بازی کنه. از اون طرف پس ادب نسبت به پدر به عنوان چی؟ به عنوان سلطان خانه. از اون ور مادر، محبت به مادر رو به بچه باید یاد بده به عنوان ملکه خانه. و الا ضرر میکنه. پدر باید کاری بکنه، بچه ها نسبت به مادر دل رحمی پیدا کنن. مامان یک کلمه گفت دلم میشکنه اگه این کارو بکنی، ها بچه فکر کنه سقف داره رو زمین میاد، عرش داره به زمین میاد. مامان چجوری بچه رو تربیت میکنه؟ میگه دلم میسوزه اگه این کارو بکنی، ها تموم شد، بچه میذاره کنار، چون بابا بهش یاد داده دل مامانو نشکنی. درسته؟ ترکیب قشنگی. پدر مادران نخواهید جای همدیگر رو بگیرید، جفتتون ضرر میکنید، بچه ها نابود میشن. بعضی از باباها خودشون لوس میکنن، میخوان مامان باشن برای بچه، فقط محبت کنن. نخواهید، تو باید فرمان بدی، حرف آخر رو تو باید بزنی. بچه ناراحت میشه، بشه مامان جبران میکنه، میکشه کنار، میگه بابات حرف نزنی، بابات. مامان باید به بچه بگه جلوی پای بابا بلند شو، این خیلی مهمه. و بابا باید به بچه بگه چی؟ دست مامان تو ببوس، برو مامان تو ماچ کن، مامان من راضی هستی؟ نقشه رو قاطی نکنیم، مرد و زن یکی نیستن. زن ملکه است، مرد پادشاه. خراب نکنیم نقشه رو. این بحث‌های فمینیستی و مزخرفاتی که از غرب اومده رو بریزید دور. گفت میخوام محبت کنم به پدر مادرم، فرمود کدومش مهمتره؟ فرمود مامانت. بعدش بابا، فرمود بعدش هم مامان، بعدش هم مامان، بعدش بابا. بچه باید به مامان محبت کنه و اینو بابا باید درست کنه. بچه باید البته نقش مادرم مهمه، در ارتباط با پدرم نقش پدر مهمه، درسته، هر کدوم باید نقشای خودشون درست بازی کنن، ولی این باباست که نشون میده من دل مامانتون رو نمیشکنم، من هوای دل مامانتون رو دارم. بابا باید این رو آموزش بده. الان همه باباها نیومدن دیگه، درسته؟ اینو به باباها منتقل کنید. اگه خودتونم نخواستید منتقل کنید، بگید از طرف مدرسه بخشنامه بشه، پدر این کارو بکنه. و الا بچه رو از مدرسه بندازن بیرون بهتره. تو اون بچه احتمالاً دیگه آدم شدنی نیست. هم به شما بی تعارف بگم. بابا و مامان نمازخون باشن مهمه؟ نه، زیاد مهم نیست. اینی که من دارم به شما میگم این مهمه. چقدر نمازخون داشتیم، بچه‌شون چجوری شده؟ اصول تربیت رو باید ما در نظر بگیریم. مامان باید غرور پدر رو حفظ کنه، مخصوصا پسرها. بگه بابات گفت، نه 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 نه، ناراحتی نکنی، اصرار نکنی، یا بابا گفت. غرور بابا رو برای پسر حفظ کنید. پشت صحنه بچه رو آماده کنید، احترام این، اصلا خود بچه تون مرد بار میاد. الان که میدونید چجوری شده اوضاع، خیلی از پسرهای شما خانومها، نمیدونم پسر بزرگتر دارید یا نه، یه موجودات لوس نونوری شبیه دختر. مادرات نابود کردن پسرها رو. حالا ریشش چیه؟ ریشش چیه دیر ازدواج میکنن؟ ریشش نقش بابا رو درست حفظ نکرده مامان. من گفتم به بعضی از مؤسسات پژوهشی برید بررسی کنید، اینایی که میل به ازدواج ندارن بخشش فیزیولوژیکه، ولی بخشش مال اینه که غرور مرد بودن رو، لذتش رو مادر به کام بچه پسرش نچشونده، که دوست داشته باشه مرد یک زنی باشه و بعدش هم زنداری نمی کنه، اصلا فرار می کنه، میگه چی برم زن بگیرم یکی مثل مامان بیاد بالا سر من؟ چی زدید پسرتو نابود کردی. چرا؟ چون 4 تا داد بی خود جلوی پسرت سر بابای کشیدید. برای چی آخه؟ برای چی بچه‌تو نابود کردی؟ دخترت هم مطمئن باش دچار مشکلات زیادی در خانواده آیندهش خواهد شد، همش تو همین 7 ساله. ادب و نظم، مهمترین مصداق ادب چیه بگید؟ ادب نسبت به پدر، ادب نسبت به مادر. ادب نسبت به پدر شاخصش چیه؟ غرور پدر رو نشکنه. ادب نسبت به مادر مهمترین شاخصش چیه؟ دل مادر رو نشکنه. من میتونم الان بحثم رو تمام کنم، چون مهمترین اصل تربیت فرزند رو به شما گفتم، بقیهش مهم نیست انصافا. بذارید یه نکته ای رو از خارج از جلسه بگم. کسی بخواد قلبش رو سالم نگه بداره باید فوق تخصص قلب داشته باشه؟ بله؟ بله؟ واسه نفسی نمیشه که حتما کلیه هم من سالم بخوام نگه دارم باید فوق تخصص کل چند تا فوق تخصص بگیرم که این جسمو سالم. یه دونه توصیه ساده میکنم، یعنی روزی 20 دقیقه ورزش کن، قلب، کلیه، همه چی درست کار میکنه. یا یه دونه توصیه ساده، زیاد پر نخور، تموم شد. میگه خیلی چیزا درست میشه. من این توصیه ساده هست دارم عرض میکنم. مامان غرور بابا رو حفظ کنه پیش بچه ها، بابا دل مامان رو رعایت کنه پیش بچه ها. نقشا آموخته میشه، نقشه ها به بچه دختر یا پسر آموزش داده میشه و او یاد میگیره تو نقش خودش باشه. در آینده بچه سالم و سعادتمندی خواهد بود. پس تو 7 سال دوم بچه باید فرمانبر باشه. دوم در این بعد از این فرمانبری، دوم نیست یعنی هم عرض نیست، اینا پیوسته به دنبال همه. در این فرمانبری شما باید بچه رو مؤدب کنید. فرق مؤدب کردن با مؤدب نکردن در فرمانبری چیه؟ اگه گفتید آقا بچه باید اطاعت کنه، ادب چیه اینجا آوردیم؟ با برنامه احسن، با برنامه اطاعت کنه، نه اینکه هر روز من به تو میگم چیکار کن. نه بیچارش نکن، بدبختش نکن. بابا ادب این خونه اینه، ادب کیف و کتاب مدرسه اینه، این چرا مقرراتش رعایت نکردی؟ منظم باشه، مداوم باشه. ادب به این دلیل میگیم اطاعت کنه در چارچوب ادب. حالا خارج از ادب هم ممکنه دو تا دستور بدیده بی نداره، ولی غالبا باید تو ادب باشه، عادت به یک رفتار خوب. و در بین همه ی آداب نظم خیلی مهمه، که نظم عنصر کلیدی خود ادبه. و بعد مهمترین مصداق ادب نسبت به دیگران تو خونه اتفاق میفته، ادب نسبت به پدر، ادب نسبت به مادر. در این راه باید مادرها بچه ها رو کمک کنن که نسبت به پدرها چگونه رفتار کنن، پدرها بچه ها رو کمک کنن که نسبت به مادرها چگاه کنن، چگونه رفتار کنن. دیگه جزئیاتشو وارد نشم، دیگه مسئولین محترم پژوهشی مدرسه میتونن اینا رو به تفصیل بنویسن و دارن هم این کار رو میکنن. من تا اونجا که مطلع هستم جزوات آموزشی پیشنهادی خودشون رو به خانواده‌های محترم ارائه بدن، پیشنهاد بدن اصلا شما این کار رو انجام بدین، درسته؟ که چجوری به پدر و مادر کمک بشه در تربیت فرزند. عنصر کلیدی بسیار بسیار مهم دیگه در تربیت فرزند تو این 7 سال اینه که پدر مادرها کدوم رفتار خوب رو انجام بدن بفرمایید، یا کدوم رفتار بد رو کنار بگذارن. پیشنهادی هست برسه به ما؟ چی؟ احترام به بچه گذاشتن. خب پدر مادر به همدیگه رو که گفتیم، ببینید اولا احترام پدر مادر به همدیگه مساویش نکنید که من کفرم در میاد. محبت به مادر، اطاعت و احترام به پدر. البته احترام هر دوتا میخوان،
ولی ما مامان مغروری که هی باید احترامش کنن نمیخوایم. ما مامان ببخشید ملوسی میخوایم، ملکه‌ای میخوایم که باید بهش محبت کنن. درسته؟ طرز صدا زدن آقا تو خونه چیه؟ یه کلمه فخیم، حالا هر تو فرهنگتون هر چی هست، آقا. درسته؟ طرز صدا زدن خانم چیه؟ باید محبت همراهش باشه. نجوری که خانم آمدن، اوه چه سلیطه ای اینجوری صدا میزنی. باید بگه خانم جانم. مثلا میبینید محبت. اینجا محبت اولویت داره، اونجا اطاعت اولویت داره. درسته؟ قبول دارید این تقسیم مسئولیت که من انجام دادم؟ دعوا نمیشه که. بله؟ بله. بله؟ نه خانم ها قبول دارن اینو. خانم ها شما مخالف این عرض من هستین؟ اگه کسی مخالفه بگه احترام. البته بعضی ها میدونید از خانم ها ژن مردانه شون یه مقدار زیاد قوی تره، اونا تحمل میکنن زن بودن. بعضی از مردا هم متاسفانه کمی خانم مسلکن، هی میگه خانم منو دوست نداری؟ آخه چه لوسبازیه در میاری؟ به خدا جوونا میان میگه خانم منو دوست نداره، میگم به جهنم که دوست نداره. آخه من تو دوست داشتنی هستی؟ میخواد طلاق، میگه خانومم نمیدونم، مطمئن نیستم منو دوست نداره، نمیدونم چجوری لوس بار اومده این آقا پسر. همین رفتارهای غیر منطقی که مادرها دارن خیلی از اوقات، که مهمترین کار فرمودن چی؟ عمل کنه به آنچه که میداند. این حرف درستیه ولی از این مهمتره. تقوا. تقوا یعنی چی؟ منظورتون از تقوا یعنی چی؟ چی؟ خود کنترلی رو قبول میکنن. مهمترین چیزی که بچه باید از شما ببینه اینه، شما یه چیزی رو دوست داشتی دست برداشتی و بعد لبخند میزنی. خود کنترلی که گوهر مرکزی تقواست. پدر مادران نماز بخونید، نمازتون الگو برای بچه ها نیست دا. میگه چی؟ من نمیخوام نماز رو سبکش کنم، ولی میخوام اینو بگم. میگه مامانم بابام دوست داره نماز بخونه، نماز بخونه. من دوست ندارم، نمیخونم. هر کی هر چی دوست داره. حالا بیا درستش کن. بچه کجا در مکتب پدر و مادر تو این 7 سال تربیت میشه؟ اونجایی که میبینه مامان ناراحت شد، لبخند زد، گفت نه عیبی نداره بچه ها. درسته؟ من یه بار دستم مون لای در، در یه در آهنی مخصوصی بود کنار خونه، بچه ما متوجه شد که این بعد ناخون سیاه شد و خیلی عوارض داشت. خب من نگه داشتم، مثلا گفت چی شد؟ من این مونجا فهمید این اگه مونده اونجا یعنی داغون. گفت الان چرا شما صدا نمیزنی؟ گفتم خب آدم هرچی نباید ناله بزنه که. حالا ازش نپرسیدم، شاید از الان 10 سال 15 سال گذشته بچه ما یادش باشه، جزء خاطرات ثبت شده زندگیش باشه. ای اینجوریه. لذا مادرهایی که تا ناراحت میشن، عصبی میشن، حرف منفی میزنن، نمیتونن بچه های خوب تربیت کنن. پدرهایی که عصبانی میشن، هر رفتاری دلشون میخواد انجام میدن، نمیتونن بچه خوب تربیت کنن. بچه کدوم رفتار شما رو ملاک قرار میده؟ قدرت خود کنترلی. داستانی که تو قرآن از یک خانواده مثال زده شده چیه؟ بله، روزه مثال نیست، اون یوت امونت تعام علا حبهی مثاله. خیلی عجیبه ها. ببینید قرآن، خب میدونید دیگه، صدق الله العلی العظیم دیگه، یعنی خدا راست میگه، خدا داره صحبت میکنه، انتخاب خداست. انتخاب خدا از یه خانواده خوب کدوم قسمتشه؟ نمیفرماد این خانواده همه شون برمشن نماز شب میخونن، همه شون عاشق خدا، همه شون کارهای خوب میکنن، همه شون انفاق میکنن. نه میبره سر روزه افطار، دیگه آدم سر افطار دیگه واقعا اون یه لقمه نون رو لازم داره بخوره. فقیر و مسکین و اینا میاد دم در، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و اسیرا و یتیما و اسیرا. درست میگم؟ درسته؟ یعنی چی؟ یعنی بچه مبارزه با هوای نفس بابا و مامانو داره میبینه. این دیگه حق تو بود این لقمه رو بخوری. بعد میدونید بعضی از روایت ها هستش که ستاش تو یه شب اتفاق افتاد، نه سه روز پشت سر هم. یعنی قسمت اول نونو دادن، دوباره یکی دیگه، و قسمت دوم، قسمت سوم دیگه چی نداشتن بخورن. بچه باید اینو ببینه. بابا مامان چی دوست دارید؟ بگذرید. میشه نمایش اجرا کنید؟ پیشنهاد میکنم با بابا قرار بذارید. غذا چی دوست داره باباتون؟ بابای خونه غذا چی دوست داره؟ شما غذا چی دوست دارید؟ یه غذا مثال بزنید. قرمه سبزی. خب من ای بودم میگفتم خورشت مثلا بادمجون. خب قرمه سبزی در یه شرایط بسیار گرسنه قرمه سبزی درست کردی، بازی در برید. خواهش میکنم نمایش نامست، هیچ ضرر نمی کنه. یه دفعه از یه جایی زنگ بزنن چند تا مهمون اومده، غذا میزی برای ما بیاری؟ حالا قرار بذاری دیگه، خانم فلانی، آقای فلانی، ما این غذا قابلمه رو میفرستیم در خونه شما. درسته؟ غذا اومدیم میخواییم بکشیم، وای چه گرست نمونه، زنگ زدیم حاج آقا این غذا رو بدیم بره. حاج خانم تو رو خدا من دارم میمیرم. باش. من میگفتیم من اصلا امروز یه جوری اینو درست کردم که گفتم خوب مهمون نیست که خودمون بخوریم، اون روغن حیوانیه. بدیم قابلمه رو بدید بره. خیلی ساده. بعد بشینید نون خالی بخورید. حالا با آقا رو مشکل داری که چیکارش کنی؟ نه قرار بذارید با آقا، با آقا قرار بذارید. میخوایم بازی در بیاریم، میخوایم ادای آدم حسابی ها رو در بیاریم. حالا دیگه آقا اگه طاقت نیاورد واقعا بیرون یه دونه مثلا ساندویچی بخوره و بیاد، و بعد که بشه بالاخره اینو اجرا کنید. حالا زیادم بازی در نیارید دیگه، گفتیم بازی در بیارید. بچه ها رو بذاریم سر کار یه بار دیگه، بگوید فضل افتاده تو غذا. فضل هم بیفته میخوره. نه این مبارزه با هوای نفس، این خودکنترلی که فرمودن، این خیلی مهمه. اخیراً یه مدرسه هایی تو غرب، من خواهش میکنم کلیپ هایی که تو این زمینه خودکنترلی هست این کلیپ ها رو پخش کنید. چرا من بیام صحبت کنم؟ اونا خارجکی هم هستن، شاید جذابتر باشن. مدرسه درست شده، پخش کردن قبلا؟ آها خب نوشته رو پیرنش چی؟ شیرینی را دیرتر بخور. اینو پدر مادر باید اجرا کنن. این قسمتش هم گفته بودن که پدر مادر مهمترین چیزی که باید نشون بدن مبارزه با هوای نفسه. گفته بودن؟ خوشحال میشم اگه گفته باشن، یعنی من بعد ناراحت میشم چرا اینقدر حرف زدم. این رو نشون بدید. پدر و مادر چی باید نشون بدن به بچه‌ها؟ خود کنترلی رو. و اتفاقا حالا یه چیزی به شما عرض کنم، خانم‌ها وقتی ناراحت میشن، که بعضی وقتا خیلی بیشتر ناراحت میشن، اولین کاری که میکنن منفی حرف زدنه. این در روایت ها اومده، در روانشناسی زن تصریح شده. خانم هایی در تربیت فرزند موفقن که اون لحظه که ناراحتن منفی حرف نزنن. خیلی راحت خانم ها مثلا آقایون رو اینجوری محاکمه. من هر موقع به این گفتم فلان خراب کرد. ببین تو هر موقع گفتی خراب کرد؟ چرا مبالغه آمیز منفی صحبت میکنی؟ دیگه اگه بچه یه همچی مامانی داشته باشه نمیشه این بچه رو جمع کرد. خود کنترلی رو یاد نمیگیره. درسته؟ زجر داره، برای شما رشد داره. کدوم رشد بدون زجر پیش اومده؟ و باید به بچه ها رحم کنید. یا پدرها، به پدری گفتم خب گاهی بچه رو تنبیه کن، گفت به خدا تنبیه میکنم. گفتم خب گاهی تشویق کن، گفت به خدا تشویق میکنم. گفتم آخه چجوری این اثر نداره تشویق؟ گفتم حتما هر موقع عصبانی هستی تنبیه میکنی، هر موقع خوشحال هستی میبخشی. یکم فکر کرد، گفت خب بله دیگه. گفتم بچه هم دستش میاد دیگه. میگه ملاک نفس باباست، سر حال باشه همه رو میبخشه، سر حال نباشه منطقی وجود نداره، هیچ رو نمیبخشه، پدر در میاره. بعضی وقتا خواستید تنبیه کنید بچه ها رو، با کمال آرامش و محبت تنبیه کنید. من پدرم محسن بود، خواهر کوچولو هم، و یکمی اداره درس خوندنش رو به عهده من گذاشت. گفتم ببین اگه اینجوری نخونیم من تنبیهت میکنم. یکمی خندش گرفت که تو مثلا منو تنبیه میکنی، تو آدمه. یکمی هم خوش اخلاق بودیم علیکی تو خونه اینا. گفتم آره من تنبیه میکنم، حسابی هم تنبیه. دفعه بعد گفتم ببین قرارمون رو، پس حالا من تنبیه بکنم چیکار کنم؟ تمام اون دفتر مشقه تو چیکار میکنم؟ پاره میکنم؟ یا مثلا دید من با خنده خنده تنبیهش کردم حسابی. مثلا باور نمیکردم تو من تنبیه کنی. گفتم مگه تنبیه باید ناشی از عصبانیت آدم باشه؟ اون که اصلا اثر منفی داره. مادرها پدرها میتونن بچه ها رو سختگیرانه تنبیه کنن، یه جایی تنبیه های معقول با کمال آرامش. هوای نفستون رو سر بچه نریزید، منطق رو با او در میون بگذارید. بعض وقتا آدم مرد از بیرون میاد، خانوم هم که میدونید معمولا وقت نقزدنشون اصلش کیه؟ همون وقتی که مرد از بیرون اومده، که اتفاقا گفتن بابا اون موقع باید اظهار عشق بکنی، ولی خب ما تلویزیونمون نمیتونه خیلی چیزا رو نشون بده دیگه، آموزش نمیتونه بده به خانواده ها. اسلامیه دیگه، غیر اسلامیش هم که غیر اسلامی تره، هیچ کدوم یه الگوی درست ارائه نمیدن. شروع میکنه به نق زدن اون زمان. خب این همه چی به هم ریخته است دیگه، میزد سر شوهره، شوهرم عصبانی و شروع میکنه تنبیه کردن بچه سر خطاهایی که بوده. مهلت بدید به خودتون، به همسرتون، به بچهتون. بذارید او ندونه که کی تنبیه خواهد شد به خاطر یک بی‌نظمی یا نمره کم یا درس نخوندن. اساسا آخرین حرفمو بزنم، برای شما نتیجه مهمه در درس خوندن یا فرایند درس خوندن؟ فرایند درس خوندن باید مهم باشه. لیس الانسان الا ما سعى، من سعیت برام مهمه. نمره 15 گرفت، بغلش کن بچه رو، ماچش کن، عالی هستی تو، من دیدم تو قشنگ درس خوندی. اصلا مهم نیست پسرم، اصلا مهم نیست دخترم. بذارید استعداد شکوفا بشه. نگید عادت میکنه بعد هی نمره کم میگیره. تو رو خدا سر نمره یه دعا کنم، خدایا آموزش و پرورش ما رو در حذف نمره موفق بدار. این برای فرج دعا کردم ها، یعنی انگار برای ظهور حضرت دعا کردم، فرق نداره. البته دو سه سال اول نمره خیلی ضعیف شده درسته تو دبستان، انشالله کلن حذف بشه. ما میدونی سخت ارزیابی علمی کردن از فراینده، من از کجا بفهمم این فهمید؟ خب خیلی بعد هر پنج نفر یه معلم بگذاری که بگی آقا من در گفتگوها متوجه شدم این فهمیده. خب دیگه امتحان نگیر، امتحان مگه اینکه خودش بره تست بزنه ببینه بلده یا نه، درسته؟ خودش داوطلبانه میره امتحان میده. فرایند خیلی مهمه. شما به سبک زندگی بچه‌تون برسید تو این 7 سال، به نحوه درس خوندن او. در مورد مبارزه با هوای نفسم که گفتم بحث فراینده، اصلا تقوا یعنی فرایند. میدونید که تقوا نتیجه رو کار نداره. مثلا یکی دوتا فحش میده میره ته جهنم، یکی 50 تا روزانه فحش میده بهشت هم میبرنش. چرا؟ میگه این 50 تا که فحش میده اصلا عصبی مزاج ژنتیک فحاشن، اینا خانوادگی قبیلشون اینجوریه. بعد روزی 50 تا فحش نمیده، بعد این 50 تا هم که فحش میده همه رو تعدیل میکنه، میگه میدونی هیچ کدومو نمیبره تا آخر، بدبخت 24 ساعته داره خودشو میکشه. ولی اون دو تایی اصلا ژنتیک آرومن، فحش نبود تو قبیلشون، این دو تا رو هم بی خود داد. تقوا یعنی این، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من اون فرایند کنترل و برنامه‌ریزی برای نفس رو در تو میخوام که ببینم چه جوریه. خب اینو باور کنیم دیگه، بگیریم شروع کنیم به پیاده کردن، انشاءالله موفق خواهیم بود. خب به اندازه یک کتابچه برای ما سوال رسیده. بله بگید. نه باید منظم باشی، از اول کلاس اول ابتدایی به بچه بگید که شما بالاخره باید منظم باشی و باید بگید و کوتاه نیایید و دلیلم نداره، ارتش چرا نداره، باید و ما اصلا این حرفا رو نداریم با هم. باید اعمال کنید. خب نه نه اجازه ندید دیگه، داشت هلاک میشد اجازه بدید ها. ولی این خستگی یعنی تنبلی، یعنی راحت طلبی، هیچی بچه تون هیچ طوریش نمیشه. همون موقع به یه فوتبال قشنگ دعوتش کنن 10 دور میزنه دور زمین بازی رو. نه یه بازی در نه، با محبت بازی برای من در نیار. اتفاقا آدم کتاباشو در نهایت خستگی مرتب میکنه، خیلی قشنگ میشه. اتفاقا کوتاه نیاید، عصبانی نشید. نه چرا دوچار عصبانی میشه؟ با قاطعیت تمام نه، تنبیه میتونید بکنید، قضا ندید بهش. واقعا باید خونه یه مقدار شبیه پادگان بشه، بچه باید اینو حس کنه. تو دیگه از بچگی در اومدی آقا شدی برای خودت، و آقا یعنی مرد. سوال نوشتن آیا درست است یک مرتبه و ناگهانی برنامه تربیت را برای کودک 7 سال به پایین و کودک بزرگترمان اجرا کنیم؟ ببینید یه دفعه هیچ اشکال نداره این کارو بکنید، ولی یه دفعه سنگین اجرا نکنید. از امروز تو دیگه افتادی توی 7 سال دوران ادب، این مقرراتو داریم، منتها 2 تا برنامه براش میذاری. بفهمه بفهمه، عوض شد، فضا تغییر پیدا کرد. یا مثلا نوشتید که ادبو اولادکم علی حب اهل بیت، حب نبیکم و اهل بیته. این ادب یعنی چی؟ یعنی ذکر صلواتو با صدای بلند اجرا میکنیم، همون آداب. ببین اینجا هم کلمه ادب رو آورده. محبتو ما زور نمیکنیم به کسی، منتهی کسی محبت داشته باشه به اهل بیت چه احترامایی رو میگذاره؟ این احترامامون رو به بچه‌مون یاد میدیم، درسته؟ تا و بعد اگر اساساً شما ادب و محبت رو یاد بدید، مادر پدر همون داستان، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حب اهل بیت و ادب برای حب اهل بیت راحت رخ میده. نمونهشو برای بابا اونان مامان داره تکرار میکنه. ولی بچه وقتی که کلاً بی ادب بود، یه دفعه میخوای برای اهل بیت مؤدبش بکنی، طبیعتاً اثر مثبتی نمیپذیره. از تحمل و حوصله‌تون تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.